سلام، در شب به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های محلی طالبان ده‌ها تن را در ولایت سرپل در شمال افغانستان امروز شلاق زدند. اصر محکمه حکومت طالبان از اجرای آنچه حکم جزای تعزیری بر 63 زن و مرد در ولایت سرپل خوانده خبر داده است. در اعلامیه‌ای که در کانال واتساپ اصر محکمه حکومت طالبان نشر شده آمده که این حکم بر 48 مرد و 15 زن در استادیوم ورزشی سرپل در حضور والی و دیگر مسئولان به اجرا گذاشته شد. در اطلاعیه همچنان گفته شده که این افراد به اتهام سرقت، لواطت و سایر جرایم غیر اخلاقی مجازات شدند. عامیان حقوق بشر از این مجازات طالبان به شدت انتقاد کردند. طالبان در دوره نخست حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی هم مجازات مشابه را بر افرادی که مجرم می‌شناختند تطبیق می‌کردند. سازمان ملل متحد در گذشته از طالبان خواسته بود که دست از این گونه مجازات بکشند. وزارت خارجه حکومت طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نام گروه طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. قاسم جمرت تقایف رئیس جمهور قزاقستان روز گذشته اعلام کرد که نام طالبان را از این فهرست به هدف گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان حذف می‌کند. وزارت خارجه طالبان امروز با نشر اعلامیه گفت که این اقدام یک گام مهم در روابط میان قزاقستان و افغانستان است. پیش از این مقام‌های روسیه هم گفتند که روی حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور غور می‌کنند. مقامات جرمنی می‌گویند که در قضیه قتل یک پلیس از سوی یک مهاجر افغان در شهر منهایم در جنوب این کشور علائم از افرادگری اسلامی دریافته است. این پلیس هفته گذشته در جریان تظاهرات ضد مسلمانان با ضرب چاقو زخمی شده بود. روز یکشنبه در شفاخانه جان باخت. مارکو بوشمن وزیر عدلیه جرمنی شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که علائم آشکار انگیزه اسلامگرایی در این حمله دیده می شود و به همین دلیل پیگیری این قضیه به سارنوالان فدرال سپرده شده. حمله کننده یک مرد 25 ساله افغان معرفی شده که از 2014 به این سو در جرمنی زندگی می کند. و پلیس جمهوری چک روز دوشنبه گفت که 4 نفر روسی زبان را به گمان دست داشتن در حمله اول جون به فعالان اوکراینی در پایتخت این کشور از میدان هوایی شهر پراگ بازداشت کرد. تصاویر این حمله که از سوی یک فعال اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ظاهرا نشان می‌دهد که 2 فرد روسی زبان بر فعالان یک سازمان غیر دولتی به نام میدان پراگ حمله می‌کنند. این مسئله برای اوکراین جنگ زده کمک جمع‌آوری می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نامشان از فهرست گروه های تروریستی استقبال کرده. سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از تصمیم قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان استقبال میکند.
این اقدام قزاقستان کدام راه ها را برای حکومت طالبان هموار میسازد؟ در این مورد با یک آقای امور هم گفتگو کرده ایم.
زمینه را مساعد میسازد برای موضع‌گیری کشورهای دیگر و این در واقع برای طالبان یک کردیت است.
استقبال گرم از نخستین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت 2024. یک تن از علاقه‌مندان کرکت میگوید:
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما میبینیم که تیم ملی کرکت ما یا کرکت بازان ما در مقابل یک از تیمای خارجی برنده میشه.
در مسائل جهان، در مورد تدابیر شدید در چین به خاطر سالروز سرکوب مرگبار اعتراضات در آن کشور با شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش همان طور که بیشتر هم گفتم، اعلام رسمی حکومت قزاقستان مبنی بر حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی با استقبال حکومت طالبان روبرو شده. قاسم جمرت تقایف رئیس جمهور قزاقستان این تصمیم روز دوشنبه در دیدار با رؤسای پارلمان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان با استقبال از این اقدام قزاقستان، این اقدام برای تقویت روابط دو جانبه بسیار مهم خوانده. فائزه ابراهیمی جزئیات داره.
قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان به منظور توسعه روابط اقتصادی این کشور نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد. اقدامی که حکومت طالبان آن را برای تقویت روابط دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی مؤثر دانسته است. رئیس جمهور قزاقستان این تصمیم را روز دوشنبه 3 جون در دیدار با رؤسای پارلمان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی یا CSTO اعلام کرد. وی در این دیدار گفت:
یکی از وظایف استراتژیک در مرحله کنونی مشارکت فعال افغانستان در روابط منطقه‌ای است. قزاقستان با توجه به اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان مدرن و درک این که این رژیم یک عامل بلند مدت است، طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرده است.
او مشارکت فعال افغانستان را در روابط منطقه‌ای یک اولویت استراتژیک خوانده است. قزاقستان نخستین کشوری است که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خارج کرده است. حکومت طالبان از این تصمیم دولت قزاقستان استقبال کرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در کلیپ ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرد، گفته است:
افغانستان اسلامی مرد وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از تصمیم قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان استقبال میکند که نام امارت اسلامی افغانستان را از فهرست گروه های ممنوعه در قزاقستان حذف کرده است. وزارت امور خارجه امارت اسلامی این را گام مهمه برای رفع موانع در تقویت روابط دو جانبه میداند.
استر محکمه قزاقستان در مارچ 2005 طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت شناخت و همچنان طالبان و همکاری با آنها را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این در حال است که پیش از این تصمیم قزاقستان، سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به تاریخ 26 ماه می گفت که احتمال دارد مسکو طالبان را از فهرست گروه هایی که آنها را تحریم کرده بیرون کند. پس از آن خبرگزاری تاس روسیه به تاریخ 27 می در گزارش به نقل از زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، نوشت که بدون حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی، صحبت در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. قابل ذکر است که 28 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز درباره به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک مرجع قانونی و حذف نام آنها از فهرست گروه‌های تروریستی گفته بود که مسکو باید دورنمای افغانستان و ایجاد روابط با طالبان را در نظر داشته باشد. هرچند هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه به آنها تحویل داده شده است.
شنیدید که طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نامشان از فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کردند. در این مورد با نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی و حقوقی، گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که این اقدام چی راه‌هایی را بر حکومت طالبان باز می‌کنه و کدام زمینه‌ها را مساعد خواهد ساخت.
طالبا باید دیر استقبال بکنه به دلیل از این که قزاقستان اولین کشور است که دست به چنین اقدام میزنه و زمینه را مساعد میسازه برای موضع‌گیری کشورهای دیگر و این در واقع برای طالبا یک کردیت است که کشورها بخصوص کشورهای منطقه به گونه تعامل میکنه که دیگر اگر اینا را به عنوان گروه های تروریستی نشناسه وارد تعاملات عمیق‌تر سیاسی خواهد شدن و طالبان انتظار خواهد داشتن که کشورهای همچون قزاقستان یا کشورهای دیگه که اقدام مشابه خواهند کرد اینا را به رسمیت بشناسه و این برای مشروعیت بین المللی طالبا یک اقدام است.
شما از مشروعیت بین المللی گفتین. قزاقستان گفته که صرف هدفش گسترش روابط تجارتی و اقتصادی است. از نگاه حقوقی بازی چیگونه میتونه که سر موقف طالبا که فعلا هیچ کشور طالبا را به رسمیت نشناخته سر از او تأثیر گذار باشه؟
ببینین اگر از نظر حقوقی مسئله را ببینین، ما در حقوق دو نوع به رسمیت شناختن داریم، یکی به رسمیت شناختن دیفاکتوس و یکی هم به رسمیت شناختن دیجور میگنش. به این معنی که دیفاکتوس به این معنی است که تامین روابط دیپلماتیک و لو که در اعلامیه های رسمی یا اسناد رسمی نامده باشه، این یک نوع شناخت دیفکتو هست. به این اساس من فکر میکنم که این اقدام اولیستی که قزاقستان میخواید ذهنیت سازی کنه و بحث جداست، اما این زمان ثابت خواهد ساخت که قزاقستان و طالبان چگونه وارد تعاملات میشن که ممکن است منتج به این شود که یک شناسایی دیجور یا شناسایی کامل هم مطرح کرده بتونه.
روسیه پیش از قزاقستان همین موضوع را مطرح کرده بود و گفته بود که سر از همین موضوع غور میکنه که ممکن طالبان را از فهرست گروه های تروریستی کشورش بیرون کنه. چرا روسیه باز پیش قدم نشد؟ آیا روسیه شک و تردید در این موضوع داره؟
من فکر میکنم که قزاقستان با مشوره روسیه اقدام کرده و روسیه در حقیقت یک زمینه سازی میکنه به خاطر قزاقستان جمله کشورهای متحد و متکی به ماسکو است و به تعقیب از او ممکن است حتی از روزها که قبلتر کشورهای دیگه متحد روسیه یا همپیمانان روسیه چنین اقدامات را بکنه. اما از قرائن چنین معلوم میشه که اقدام قزاقستان یک زمینه را میسازه از نظر ذهنی برای روسیه تا او هم دست به اقدام مشابه بزنه.
نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی و حقوقی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. وزیر داخلی جرمنی گفته که امکانات اخراج مهاجران را بررسی میکنند که تخطی میکنند و تهدید به جرمنی اینا ایجاد کرده میتوانند. این اقدام در پی حمله یک شهروند افغانستان با چاقو در شهر منهایم جرمنی و افزایش تقاضاها برای اخراج مهاجرین که میتونند تهدید ثابت شوند گرفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم.
نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تصمیم بررسی امکاناتی را دارد که بتواند منجر به اخراج مجرمان و افراد خطرساز به افغانستان شود. رسانه دولتی جرمنی دویچه وله با استناد به گزارش رویترز نوشته است که وزیر داخلی این کشور گفته است در این گونه موارد باید منافع امنیتی جرمنی واضحاً بر منافع ماندن افراد متاثر از اخراج ترجیح داده شود. این رسانه به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته که احتمال از سرگیری اخراج آن شهروندان سوریه هم که مرتکب جرایم سنگین میشوند و یا خطرآفرین درجه بندی شدند نیز بررسی می شود. وزیر داخلی جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است که کسانی که خطر احتمالی برای امنیت جرمنی ایجاد می کنند باید فوراً اخراج شوند. او افزوده است آنان میان مسلمانانی که به گفته وزیر داخلی جرمنی با آنان تعلق دارند و اسلامگرایانی که به شدت آنان علیهشان مبارزه می کنند تفاوت قائل می شوند. این تصمیم در پی حمله یک تبه افغانستان با چاقو در شهر مانهایم جرمنی و افزایش تقاضاها برای اخراج مهاجران خلافکار و خطرساز گرفته شده است. در همین حال حزب راستگرای جرمنی هم خواستار متوقف کردن روند مهاجرپذیری از افغانستان و اخراج پناهجویان افغانستان و سوری شده که به گفته آنان امنیت داخلی جرمنی را تهدید می‌کنند. الیس بدل و تینو کروپالا رهبران حزب راستگرای جرمنی گفتند برای این کار باید دولت جرمنی با حکومت طالبان وارد روابط دیپلماتیک شود. حزب راستگرای جرمنی یکی از احزاب مطرح و پرقدرت در این کشور و ضد مهاجر به شمار می‌رود. ظاهراً این موضوع شماری از مهاجرین افغان را که تازه به جرمنی رفتند هستند نگران کرده است. آنان میگویند نباید جرم یک فرد بالای همه هموطنانش تأثیر گذار باشد. احمد یکی از آنان میگوید با فروش خانه پدریش و حداقل سپری کردن 3 سال در ترکیه و بیش از 3 ماه تهی نمودن راه قاچاقی چند هفته پیش به کشور جرمنی رسیده است. او هدف از مهاجرتش به این کشور را داشتن آینده روشن و مکان امنی برای زندگی عنوان کرد.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان و تعدادی از شهروندان آلمان خواهان اخراج مهاجرین افغان هستند و این باعث نگرانی من شخصا شده و همسال ما کسان زیادی هستند که در این نگرانی به سر میبرند که افعال یک فرد افغان چقدر تاثیر داره روی تمام مهاجرین افغان.
یک پناهجوی افغان دیگر که میگوید یک سال است به کشور جرمنی آمده و به علت پذیرفته نشدن پناهندگیش نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نگرانی مشابهی را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
از راستگرای آلمان گفته که برای مهاجرین افغان محدودیت وضع شد. این قابل نگرانی است برای کسایی که نو میان داخل آلمان میشن، برای نو خیلی که قابل نگرانی است و کسایی که آمدندن یک سال شش ماه اینقدر شده، برای از اینو خیلی که قابل نگرانی است.
این در حالی است که در پی حمله یک افغان با چاقو بالای تجمع یک گروه مخالف اسلام در شهر مانهایم جرمنی یک پلیس جرمنی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این درخواست ها و نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان به علت های مختلف از جمله تهدیدات امنیتی به کشورهای متعدد از جمله جرمنی مهاجر شدند و یا درخواست پناهندگی دادند. در حال حاضر شمار زیادی از این افراد در انتظار دریافت پاسخ مثبت از سوی این کشورها از جمله جرمنی اند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم که جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به 3 نشست دوحه را مورد انتقاد قرار داده است. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که حکومت چین امروز به مناسبت سال روز سرکوب مرگبار اعتراضات در آن کشور تدابیر امنیتی شدید برای انداخته. در نقاط مختلف چین و هنگ کنگ نیز حضور گسترده پلیس در جاده ها دیده شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
امروز به مناسبت 35 سال روز سرکوب مرگبار اعتراضات در میدان تیانانمن، تدابیر امنیتی شدید در این میدان در پکینگ پایتخت چین گرفته شده است. پلیس هنگ کنگ نیز در تلاش خود برای جلوگیری از یادبود این روز حداقل 2 تن را از سرک دور ساختند، اما وضعیت در مجموع آرام گزارش شد. پوسته های تلاشی در نقاط مختلف ماحول میدان تیانانمن ایجاد شده و وسایل پلیس در سرک عمده ورودی به میدان گزمه می کنند. تظاهرات سال 1989 که به تاریخ 15 اپریل در پایتخت چین آغاز شده بود، با مداخله حدود 180 هزار سرباز و تانک ها به تاریخ 4 جون سرکوب شد. سربازان به سوی تظاهر کنندگان حامی مردم سالاری تیراندازی کرده و تانک ها نیز آنها را زیر گرفتند. تعداد تلفات این رویداد هنوز معلوم نیست، ولی گمان می رود که صدها یا هزاران تن در آن روز کشته شدند. حکومت چین از مدت ها به این سو برای دور ساختن خاطره این کشتار دست جمعی از اذهان مردم تلاش داشته است. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز بدون اینکه جزئیات بیشتر دهد گفت که حکومت چین به ارتباط ناآرامی‌های سیاسی در پایان دهه 1980 از مدت‌ها نتیجه‌گیری واضح داشته است. وقتی که از وی درباره اعلامیه‌های دولت‌های غربی به مناسبت سالروز این واقعه پرسیده شد، او در پاسخ گفت: ما با هر کسی که این را بهانه برای حمله به چین، بدنام ساختن این کشور و مداخله در امور داخلی چین استفاده می‌کند، با شدت مخالفیم. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که سرکوب تظاهرات در میدان تیانانمن یک نقطه عطف در تاریخ چین پنداشته می شود که پایان یک بحران سیاسی در این کشور را به نفع حزب کمونیست بر سر اقتدار رقم زد. تندروان در این حزب به جای اصلاحات سیاسی ظاهراً تسلط و کنترل را ترجیح می دهند. اما رشد اقتصادی که بعد از این واقعه در چند دهه گذشته در چین صورت گرفته، این کشور را که زمان از کشورهای نادار جهان محسوب می شد به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است. سرکوب اعتراضات تیانانمن به یک موضوع حساس در چین تبدیل شده و حکومت مطالب نشر شده در شبکه‌های اجتماعی به این ارتباط را فوراً حذف و سانسور می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اگر علاقمند کرکت هستین، حتماً بازی های جام جهانی کرکت 20 اوره را هم دنبال می کنین و تیم افغانستان در نخستین بازیش در برابر یوگاندا برنده شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. در این مورد یک گزارش داریم که بعداً به شما ایل نشر میکنیم، اما پیش از او بشنوین که جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به سومین نشست دوحه را اینا محکوم کردن. در قطعنامه این جنبش آمده که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان باید دعوت میشد. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
در ادامه اعتراض ها به دعوت از طالبان برای شرکت در نشست سوم دوحه، جنبش زنان به سوی آزادی با صدور قطعنامه این تصمیم ملل متحد را محکوم کرده است. در قطعنامه این جنبش آمده است که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. جنبش زنان به سوی آزادی می گوید که مخالف حضور طالبان در پشت میز مذاکره هستند، زیرا به باور این جنبش طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی، سرکوب زنان، کشتار، شکنجه، وضع ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران و سبب مهاجرت اجباری و گروهی مردم افغانستان شدند. در این قطعنامه آمده است که رهبران طالبان باید مورد محاکمه قرار بگیرند. پریسا مبارز، یک تن از زنان معترض بر رادیو آزادی، میگوید
باید نمایندگان زنان افغانستان، کسایی که در داخل افغانستان بودن مبارزه کردن و طالب را به تمام منابع چالش کشیدن، باید حضور داشته باشند در چنین نشستانه. کسانی که در بسال در خیانت و جنایت و کشتار و در حال فراری هستند، اونها در نشست دوحه به نمایندگی زنان افغانستان حضور داشته باشند.
سجیا بهگام، یکی از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی، میگوید که مخالف اشتراک طالبان در این نشست است، زیرا به باور او هدف طالبان مذاکره نیست.
دیده میشه که مشکل ده ای است که اونا خواسته خود میخواین قبولانه، نه ای که اونا گفتگو کنن. هیچ انسانی مخالف گفتگو نیست. همگی میخواید افغانستان صلح بیاید، همگی میخواید که افغانستان آرامش به وجود بیاید، دختر افغان، مرد افغان، زن افغان بتانن که زندگی در یک آرامش داشته باشن. اما متاسفانه اینجا فقط به گروگان گرفتن مردم افغانستان است و نشاندن خود.
نظیفه حقبال، دیگر فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی، میگوید که حضور طالبان در نشست باید مشروط باشد، زیرا آنها بخشی از معضل کنونی افغانستانند.
طالبان به حیث یک طرفی از معضل افغانستان باید به این نشست دعوت شود، اما اینا باید اجازه تعیین اجندا را نداشته باشند، چون طالبان یک طرفی از معضل افغانستان است. در اینجا باید فراموش نکنیم که جریان‌های سیاسی، جریان‌های مدنی باید نقش داشته باشد و در این مذاکرات باید حضور داشته باشند، و در صورتی که اینا حضور داشته باشند، پس میتونیم که خوشبین باشیم که این پروسه بالاخره به مذاکرات بین الافغانی تبدیل شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های ما درباره اشتراکشان در سومین نشست دوحه پاسخ نداد، اما اخیراً بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که آجندای سومین نشست دوحه با رهبران طالبان با طالبان به اشتراک گذاشته شده است و آنها پس از بررسی در مورد اشتراک و عدم اشتراکشان خبر خواهند داد. پیش از این برخی مقام های حکومت طالبان، از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه آنان، گفته بود که پس از بررسی چگونگی برگزاری نشست درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون تا اول ماه جولای برگزار خواهد شد که به گفته این سازمان موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای این نشست قرار خواهد داشت. پیش از این 2 دور نشست دوحه به میزبانی ملل متحد به هدف یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان برگزار شده است. با اینکه در دومین نشست دوحه از نمایندگان طالبان دعوت شده بود، اما آنان به علت آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایشان عنوان کردند شرکت نکردند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان انتظار دارند تا نتایج این نشست بتواند بر بهبود اوضاع حقوق بشری و زنان و اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین و رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. خب پیشترم سوال کردم، علاقمند کرکت هستین؟ اگر بله حتما بازی های جام جهانی کرکت هم دنبال میکنین. در اولین بازی خود تیم ملی افغانستان در برابر یوگاندا پیروز شد و این پیروزی مورد استقبال مردم هم قرار گرفته و شما را از علاقمندان کرکت که همراه رادیو آزادی صحبت کردن گفتن امیدوار هستند که در بازی های آینده هم بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به می گونه بدرخشن و پیروز شون. جاوید فیضی در این مورد یک گزارش تهیه کرده.
لحظه پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل یوگاندا. تیم ملی کرکت افغانستان به روز سه شنبه در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی بیستاوره تیم یوگاندا را با تفاوت زیاد شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکنش برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کرد. تیم یوگاندا در حالی که در آور 16 تمام بازیکنان خود را از دست داد، تنها 58 دوش به دست آورد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در کل بسیار خوب بازی بود و بسیار یک برد کلان بود. بازی بعدی ما تاریخ 8 جون است با نیوزیلند. تمرینات تیم ملی ادامه پیدا میکنه. شما در جریان هستین که تیم ملی ما تقریبا 2 هفته قبل وست اندیز رفته بودن تا اونجا کمپ های تمریناتی داشته باشن و با میدان ها و آب و هوای وست اندیز خوبتر آشنا شوند.
سادات گفت که آنها آمادگی کامل دارند و امیدوارند که بازی‌های بعدی را هم ببرند. در این حال شماری از علاقمندان ورزش کرکت در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بسیار خوشحال هستند و این پیروزی را یک فال نیک برای بازی‌های آینده می‌دانند. احمد شاکر باشنده ولایت غزنی و ولی احمد باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند:
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما می‌بینیم که تیم ملی کرکت ما یا کرکت بازان ما در مقابل یکی از تیمای خارجی برنده میشه، واقعا خیلی بر ما خوشایند است. بسیار بر ما لذت خاصی داره. باور کنید امروز لحظه بعض وقتا تا اشک از چشمان ما جاری میشه. دیگه ما به می امید هستیم که انشالله در همه بخشا جوانان و ورزشکار ما بتوانند استاورد خوب داشته باشند، خصوصا در بخش تیم ملی کرکت که بر ما خیلی یک جای فخر و خیلی جای سربلندی است.
زیر خوشحال مثل افغانستان ملی لوبدلی.
بسیار خوشحال هستم که تیم ملی افغانستان در مقابل یوگاندا پیروز شد و این سفر را با پیروزی آغاز کردند. اگر بازی را می باختیم هم ما بازیکنان خود را حمایت می کردیم، اما اینکه بازی را بردن در کنار حمایت خوشحال هم می شویم و برای پیروزیشان دعا می کنیم که خداوند همیشه آنها را پیروز داشته باشد.
شدی برای دعای کو ان شاء الله خدای همیشه برای علی لری.
احمد فرهاد فدایی یکی از آگاهان کرکت نیست، عملکرد بازیکنان تیم ملی را موفق می‌داند و می‌گوید که این یک دستاورد بزرگ برای تیم ملی افغانستان است.
واقعا که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت انشالله برای بازی بعدی خود که در مقابل زیلاند جدید یا نیوزیلند هست انشالله وارد می شود. امید داریم که افغانستان با مرحله بعدی صعود بکند انشالله. افغانستان تا با حال در بازی های جام جهانی به مرحله پلی آف یا نیمه نهایی هنوز صعود نکرده. امید داریم انشاءالله که افغانستان به مراحل چون نیمه نهایی و بالاخره نهایی انشاءالله صعود کند و انشاءالله که افغانستان جام جهانی را از خود بکند.
بازی بعدی افغانستان به روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح به وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزلند خواهد بود. در این دوره جام جهانی که تیم‌ها در 4 گروه 5 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند، افغانستان در گروه 3 یا 30 قرار دارد و با تیم‌های ملی کرکت زیلاند جدید، وستندیز، یوگاندا و گینه جدید رقابت می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیست‌اوره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن به سال 2016 برمیگردد که موفق شد به جمع 10 تیم برتر این رقابت ها را یابد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه افتوار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های محلی طالبان ده ها تن را در ولایت سرپل در شمال افغانستان امروز شلاق زدند. استر محکمه حکومت طالبان از اجرای آنچه حکم جزای تعزیری بر 63 زن و مرد در ولایت سرپل خوانده خبر داد. وزارت خارجه حکومت طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نام گروه طالبان از فهرست سازمان های تروریستی استقبال کرد. قاسم جمعت دقایف رئیس جمهور قزاقستان روز گذشته اعلام کرد که نام طالبان را از این فهرست به هدف گسترش رابطه تجارتی و اقتصادی با افغانستان حذف می کند. مقامات جرمنی می گویند که در قضیه قتل یک پلیس از سوی یک مهاجر افغان در شهر منهایم در جنوب این کشور علائم از افراطگری اسلامی دریافته است. این پلیس هفته گذشته در جریان تظاهرات ضد مسلمانان به ضرب چاقو زخمی شده بود. روز یکشنبه در شفاخانه جان باخت. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اوره تیم یوگاندا را با تفاوت چشمگیر شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن برای تیم رقیب 184 دوش را هدف تعیین کرد. و پلیس جمهوری چک روز دوشنبه گفت که 4 نفر روسی زبان را به گمان دست داشتن در حمله اول جون به فعالان اوکراینی در پایتخت این کشور از میدان هوایی شهر پراگ بازداشت کرده.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت های در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان‌هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل میداشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید و موفقیت هم میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتون بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شوه که این یک وظیفه است، میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خود کم میزنه که مثلا او هم صنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما میداشته باشه را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودم و بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکتهای دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعض خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعض تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم. ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوست آدم، سالگرد ازدواج دوستی هادم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو میسازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان میگردد؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایانها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد ما معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
و قسم که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود امو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که امو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش می آید و بگوید ها ما قبول دارم. تا نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقتی فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن. و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیلم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار می آین و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین می باشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودمان باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که برای زو هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم مونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی ساز زندگی، زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاره. گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خنیاگران از کار می ترسد، شه سوار از جاده همار می ترسد، شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی، وای از دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خنیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده همدار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید، آسا
آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید. جام ها جوشی ندارد، عشق آغوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نامه خالی. بازا تا کاروانی رفته بازاید، بازا تا دلبرانی ناز نازاید، بازا تا مطرب و آهنگ و سازاید، خاک و لبشانان نگاری دل نوازاید، بازا تا بردری ها پسر اندازه گل بیفشانی گلی در ساغر اندازه.